میرسه به هزاری ادب پارسی.
هزاری ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 76. این برنامه رودکی و غزل.
به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه هزاری ادب پارسی. این 76مین برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به رودکی و غزل اختصاص داره. امید که مورد توجهتون قرار بگیره.
کاخ بلند غزل در شعر فارسی حاصل نخستین تجربه های شاعران نام‌آور عصر سامانی است. هر یک از آنها از جنبه‌ای و جهتی در غنای آغازین غزل فارسی شریکند و در عین حال مضامین غزل هر یک از آنها برجستگی های خاص خود را دارد. در نخستین ادوار شعر فارسی معانی غزلوار در کنار اشعار ستایشی و تمجیدی وجود داشته، زیرا غزل خود نوعی ستودن است، ستودنی که بُعد عاطفی و احساسی آن قوی‌تر و صمیمی‌تر است. اما در این میان سهم استاد غزل رودکی را در کشف زوایای گوناگون این پدیده شاعرانه نمی‌توان نادیده گرفت. هرچند در دوره رودکی غزل یک قالب مستقل نبود، اما جرقه‌های جدایی مقدمه قصیده از تنه اصلی آن و تغییر بعضی ویژگی‌های آن به وسیله رودکی حاصل شد تا سال‌ها بعد در شعر سعدی و حافظ به کمال برسد. رودکی نه تنها در ایجاد غزل در شعر فارسی سهم عمده‌ای داشت، بلکه میراث به جا مانده از او در خلق این قالب شعری تأثیر غیرقابل انکاری داشته است. بر هیچ کس پوشیده نیست که وزن اشعار رودکی در غزل سرایی بعد از او مورد استفاده وسیع قرار گرفت. بهره‌هایی که غزل سرایان بعد از رودکی از آثار او بردند تنها محدود به وزن شعر نمی‌شود، بلکه مضامین اشعار او نیز مورد استفاده شاعران بعدی قرار گرفته است. به طور دقیق نمیتوان گفت که غزل به عنوان قالبی مستقل از چه زمانی شناخته شد و نمیتوان گفت اولین کسی که غزل گفت چه کسی بود. این موضوع از گذشته‌های دور همواره مورد بحث محققان و پژوهشگران بوده است. نتیجه همه بررسی‌های آنان این بوده که نمی‌توان از روی یقین گفت چه کسی اولین غزل را گفته است. در مورد منشأ غزل و نسبت دادن سرودن غزل به رودکی هم محققان نظریات متفاوتی را بیان کردند. گروهی معتقدند چون عشق و احساسات درونی انسان از آغاز وجود داشته، پس از ابتدای سرودن شعر غزل هم به نوعی و با عنوان دیگر وجود داشته. گروه دیگری این نظر را به صورت دیگری بیان کردند و میگویند شاعران قبلی از ابتدا عشق و احساس خود را در قالب قصیده ابراز می‌کردند و در ابتدای قصیده ابیاتی غزلوار می‌آوردند.
Thank you.
اونجوری چنان شیفته غزلهای رودکی بود که در شعری او را چنین ستوده است: غزل رودکیوار نیکو بود، غزلهای من رودکیوار نیست. اگرچه بکوشم به باریک و وهم، بدین پرده اندر مرا بار نیست. حافظ شیرازی هم این مصرای رودکی را در غزلی تضمین کرده و گفته است: خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همی. عین‌القدرات همدانی، عارف نامدار، نیز در دو نامه از نامه‌های معروفش تعریفی از شعر به دست می‌دهد و شاهد مثالش برای اثبات نظر غزل بوی جوی مولیان رودکی است. خلاصه حرف او این است که شعر آینه است که هر کس صورت خود را در آن می‌بیند، حتی پیش از آن که سروده شود. کسانی سوای شاعر تماشای صورتشان را در آن آغاز کرده‌اند. با همه تردیدی که درباره اولین سروده‌های شاعران با عنوان غزل وجود دارد، اغلب محققان معتقدند که نخستین غزل‌های دلنگیز و به اصطلاح آبدار فارسی را رودکی سروده است. قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم هجری به وجود شاعران بزرگ و رواج انواع شعر آراسته است. شاعران این عهد در انواع مختلف شعر از جمله غزل تبازمایی کردند. اما تبازمایی رودکی از نوعی دیگر بود و شاخصه‌هایی در این مورد به وجود آورد که بعدها مورد تقلید قرار گرفت، زیرا آنچه او می‌سرود بدیع و تازه بود و از هر نظر می‌توانست به عنوان غزل فارسی ابراز وجود کند. شادروان استاد بدیع‌الزمان فروزانفر در مورد غزلهای رودکی گفته است: وقتی رودکی فرزند زمانه‌ای باشد که به اصل خردگرایی و انسان دوستی موسوم است و در آن خردمهوری در اوج خود قرار دارد، طبیعی است که شعرهای او پخته و شعر فارسی با او کمال یافته و به بلاغت اسلوب و طبیعی بودن معنی ممتاز و سبک او دلکش و لطیف باشد. جایگاهی که برای کمتر کسی از شعرهای آن زمان میسر شده است. زنده یاد عبدالحسین زرین‌کوب نیز در مورد غزلهای رودکی چنین گفته است: بیشک راز جاودانگی رودکی را فقط در کاربرد برخی صنعتهای بدیعی و یا برخی شگردهای بیانی نباید جست، یا حتی در شیوه شعر او که بر سادگی معنی و روانی لفظ مبتنی است، بلکه باید کلیت شعر او را در نظر گرفت و راز جاودانگی آنها را در معانی و مضامین عالی جستجو کرد. رودکی در کنار بهره‌مندی از تأثیر تاریخی در طرز شاعری خود که بر سادگی لفظ و آسانی معنی مبتنی است، در پی هنرنمایی و پیرایه‌بندی نیست، بلکه افکار و خیالهای خود را به همان صورت که به خاطرش می گذرد به میان می آورد و برای ابداع تعبیر تازه خود را به سختی نمی اندازد. همین رهایی از قید صنعت به معانی و مضامین شعرهای او قدرت و تأثیر عمیق می بخشد. اما اگر شعر را به قول دکتر شفیعی کدکنی معماری زبان و موسیقایی شدن تصویر عواطف انسانی در زبان بدانیم، بیشک راز ماندگاری و جاودانگی شعر رودکی به ویژه غزلهایش را باید در همین معماری زبان و موسیقایی کردن عواطف انسان در زبان جستجو کرد. رودکی با پذیرفتن اصولی در زمینه موسیقی شعر و قالب و عناصر معنوی آن، اسلوبی به وجود آورد که باعث تقلید شعرهای بعد از او در غزل سرایی شد.
هزاره ادب پارسی.
دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی، استاد دانشگاه تهران.
یه جشنی برای رودکی به نظرم در بعد از 28 مرداد در دانشگاه تهران گرفتن که عده‌ای از استادان بزرگ اون دوره در باب رودکی سخنرانی کردن و یادم میاد که یکی از بهترین سخنرانی ها آل استاد ولی الزمان فروزانفر که اون ثابت کرده از روی شعرهای رودکی کور مادرزاد نبوده و کاملا حق با اوست و تمام شواهدی که از بازمونده های شعر رودکی استاد فروزانفر در اون مقاله در اون سخنرانیش یا مقاله چاپ در مجموعه مقالات استاد فروزانفر اونجا تجدید چاپ شده. اولش به نظرم در مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران چاپ شد و سخنرانیش که استاد فروزانفر در باره رودکی و همین مسئله این که آیا او واقعا نابینای سلام نابینا زاده شده بود یا بعدن در اثر تحولات بیناییش رو از دست داده، بحث خیلی قشنگ کرده و از روی قرائن تاریخی و اسناد و چیزهایی که از آثار ابو حیان توحیدی و اینها جمع آوری کرده و از روی شعر خود رودکی ثابت کرده که رودکی برحال بیناییش رو بعدن از دست داده و طبعا این تأییدیست بر اون بخش از نظریهی که معتقد است در جریان درگیری های ایدئولوژی که در بار سامانی و جنابی که گرایش به دعوت جدید اسماعیلی داشته و بعضی از شاهزادگان سامانی به این دعوت جدید متمایل شده بودند و عملا اقتدار سیاسی رو می توانستند در دست بگیرند و خب طبعا خیلی جغرافی های منطقه رو تحت تأثیر قرار می دادیم تحول ایدئولوژیک، اما سنت بالاخره غلبه کرد و طرفداران دعوت جدید که خواهان دعوت اسماعیلی بودند غالبا قربانی شدن. از جمله رودکی که گفت اندر جهان به کس مگر و جد افراد کنی، او هم بینایی خودش رو از دست داد.
وقتی به این ابیات رودکی توجه می‌کنیم، می‌بینیم چه زیبا و قدرتمند مضامین و مفاهیم عالی بشری را در قالب شعر بیان کرده است. نصیحت‌های او واقعاً بی‌نظیر است. می‌گوید: دل تنگ مدار ای ملک از کار خدایی، آرام و طرب را مده از تعب جدایی. صد بار فتاده است چون این هر ملکی را، آخر برسیدند به هر کام روایی. آن کس که تو را دید و تو را بیند در جنگ، داند که تو با شیر به شمشیر درآیی. این کار سمایی بود نه قوت انسانی، کس را نبود قوت با کار سمایی. آنان که گرفتار شدند در سپه تو، از بند به شمشیر تو یابند رهایی.
آنچه شنیدید برنامه شماره 76 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به رودکی و غزل اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد.
ضمن اینکه خیلی سریع اعلام میکنم، موضوع چارباغ امشب درباره اینی که در دوران پیروزی انقلاب چند سال داشتید و کجا بودید، دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید. شنیدنی های انقلاب.
شنیدنی های انقلاب. با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه شنیدنی های انقلاب. در ویژه برنامه شنیدنی های انقلاب با مرور رخدادهای آذر ماه سال 57 در خدمت شما هستیم. لطفاً همراه ما باشید. خمینی 10 روز پیش از فرارسیدن ماه محرم در ابتدای آذر ماه 1357 پیام مهمی برای ملت ایران فرستادند و از این ماه به عنوان ماهی که خون بر شمشیر پیروز خواهد شد یاد کردند. این پیام در دهه اول آذر ماه 1357 نقش تعیین کنندهی در ادامه روند مبارزات مردم علیه حکومت محمد رضا پهلوی داشت. به تبعیت از پیام امام، 48 تن از روحانیون حوزه علمیه قم با امضای اعلامیه‌ای بر سرنوشت ساز بودن ماه محرم تأکید کردند. سندهای ساواک و گزارش‌های بجامانده از دیگر منابع حکایت از نگرانی فزاینده دولت نظامی ایران و دولت ایالات متحده آمریکا از رخدادهای احتمالی ماه محرم دارند. حساس‌ترین روز در این دوره 5 آذر ماه بود. اعلامیه‌های متعددی از طرف روحانیان برای تعطیلی و عزای عمومی این روز صادر شده بود. تعطیلی و عزای عمومی 5 آذر به دلیل هتک حرمت و هجوم مأموران مسلح حکومت نظامی در روزهای پایانی آبان به آستان قدس رضوی صورت گرفت. خونبارترین حادثه 5 آذر در گرگان رخ داد. مقابله مأموران مسلح حکومت با مردم 12 شهید و 60 زخمی در گرگان به جا گذاشت. دولت نظامی در ادامه تهدیدات و گاه تمهیدات خود موفق شد تولید نفت را همچنان افزایش دهد. تولید نفت که بر اثر اعتصابات کارکنان و کارگران شرکت نفت به زیر 500,000 بشکه در روز رسیده بود افزایش یافت و به بالاترین حد خود رسید. این موفقیت که با خرسندی دولت آمریکا همراه بود موجب شد نمایندگان شرکت‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی که همگی منافعی در ایران داشتند در جلسه گرد هم آیند و بر ادامه همکاری‌های اقتصادی خود با حکومت شاه تأکید کنند. آنها آرزو کردند آرامش هرچه زودتر به جزیره ثبات بازگردد. اما افزایش تولید نفت دوام چندانی نیافت و آرزوی نظام سرمایه‌داری آمریکا نیز ناکام ماند. یازدهم آذر ماه سال 1357 هجری شمسی برابر بود با اول محرم. آنچه در یازدهم آذر ماه در سرچشمه تهران رخ داد، خونین ترین حادثه دهه اول محرم بود. محرم شکل تازه‌ای از مبارزه را رواج داد که پیش از آن سابقه‌ای نداشت. این حرکت از تهران شروع شد و خیلی زود به دیگر شهرها سرایت کرد. با شروع ساعات منع رفت آمد، مردم به پشت بام خانه‌هایشان می‌رفتند و با سر دادن شعارهای الله اکبر، لا اله الا الله، مرگ بر شاه، نفرت خود را از حکومت اعلام می‌کردند. گستره جغرافیایی این حرکت تمام نقاط تهران را شامل می‌شد و همین موضوع مقامات امنیتی را دچار کلافگی کرد. کشتار، تهدید، ارعاب، دستگیری و حتی ترور در این روزها از طرف نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی ادامه داشت. از جمله تهدیدها سخن ارتشبد ازهاری در دیدار با تعدادی از روحانیان بود که به صراحت گفت برای حفظ شاه آماده است 5 میلیون نفر را قربانی کند. روز 16 آذر 57 مراجع قم اعلامیه‌ای منتشر کردند و در آن از نیروهای ارتش خواستند که برای حفظ حرمت روزهای تاسوعا و عاشورا خیشتنداری کنند. این خیشتنداری از سر اجبار پیش از این توسط سران حکومت به ارتش ابلاغ شده بود. دستور این بود که نیروهای ارتش در شهرهایی که حکومت نظامی در آنها برپا شده و نیروهای انتظامی در بقیه شهرها از سطح خیابانها تخلیه شوند و در پادگانها و شهربانیها و پاسگاهها مستقر گردند. در همین روز 16 آذر شورای امنیت تشکیل جلسه داد تا حوادث احتمالی دو روز تاسوعا و عاشورا را بررسی کند. روحانیان تهران در این روز با 220 امضا مردم را به راهپیمایی در این دو روز فراخواندند و مبادی هشتگانه این حرکت را از نقاط مختلف تهران تعیین کردند. نزدیکی روزهای تاسوعا و عاشورا سران آمریکا را وادار کرد اجازه خروج اتباع خود را از ایران صادر کنند. روز 16 آذر 250 نفر از کارکنان شرکت بل هلیکوپتر ایران را ترک کردند. یک روز بعد 1200 نفر با هواپیماهای باری از فرودگاه مهرآباد به مقصد آمریکا پرواز کردند. هرچند تهران روزهای 16 تا 18 آذر را در مقایسه با روزهای گذشته نسبتاً آرام پشت سر گذاشت، اما در شهرها و روستاهای دیگر تعدادی از معترضان به شاه با گلوله ماموران مسلح به شهادت رسیدند. در حقیقت آنچه در روزهای تاسوعا و عاشورا اتفاق افتاد نمایشی از عظمت و شکوه اتحاد و اقتدار مردم بود. اولین و آخرین نتیجه این حرکت عدم مشروعیت رژیم پهلوی نزد عامه مردم بود. از این رو فردای روز عاشورا که مصادف با 21 آذر بود، دولت با همه دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی خود وارد میدان شد تا شاید مشروعیت از دست رفته خود را با راهپیمایی‌ها و تظاهرات دولتی جبران کند. دولت شاه برای ایجاد زمینه لازم اقدام به جعل اطلاعیه‌هایی کرد که این حرکت دولتی خالی از پشتوانه مذهبی نباشد. برای نمونه در مشهد اطلاعیه‌ای را چاپ و توزیع کرد که در آن از قول آقای سید حسن قومی آمده بود که امام رضا علیه السلام را در خواب دیده و ایشان به آقای قومی توصیه کرده است که شاه را بیش از این اذیت نکنند. هرچند آقای قومی خیلی زود بر این مدعا تکذیبیه نوشتند. اگر تظاهرات روزهای تاسوعا و عاشورا با آرامش و کمترین هزینه جانی گذشت، تظاهرات دولتی روزهای 21 و 22 آذر با کشتارها و فجایعی همراه شد که منشأ حوادث بعدی گردید. در شهرهای اصفهان و نجف آباد زمانی که مردم مخالفت خود را با برپایی تظاهرات دولتی آشکار کردند، آتش سلاح نیروهای نظامی و انتظامی به روی مردم گشوده شد. 30 تن در اصفهان شهید و مجروح شدند، اما فاجعه در نجف آباد عمیق‌تر بود. مردم نجف آباد برای توصیف آنچه در روزهای 21 و 22 آذر بر آنها رفت، حمله مغول را مثال زدند. با اینکه در دو روز 21 و 22 آذر 8 تن در شوشتر، 5 نفر در کاشان، همین تعداد در سبزوار و حداقل 11 نفر در شیراز کشته شدند، اما حوادث خونبار اصفهان و نجف آباد مبدأی شد تا روز 27 آذر عزای عمومی در سراسر کشور اعلام شود. از شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم که همراه برنامه شنیدنی های انقلاب بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اینجا سرزمین مردان پولادین است و من ایرانیم. ایران سرای امید، مرز پرگوهر.
ایران قوی تر از همیشه خواهد بود.
ایران قوی.
شب بخیر همراهان ارجمند. عرض کنم دوستانی که تازه به جمع ما پیوستند که موضوع برنامه چهارباغ امشب درباره پیروزی انقلاب هست که در اون زمان باید بفرمایید که چند ساله بودید و کجا بودید، کدوم شهر، و این رو به صورت متن خیلی کوتاه باشه که ما بتونیم تعداد زیادی رو بخونیم. 220 485 و 220 500